الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. جمع‌بندی بحث مجعولیت صحت و فساد در عبادات و معاملات، آنچه از بیانات صاحب نظران به دست آمد این شد که به طور کل اکثریت بر اینند که صحت و فساد در عبادات و معاملات تابع جعل شرعی نیست، بلکه امر تکوینی یا درک عقلی یا انتزاع عقلی است که الرأي شيخ انصاري قدس الله نفسه الزكيه این شد که صحت و فساد در عبادات و معاملات اطلاقا قابل جل محقق خراسانی فرمودن در عبادات همینطور، ولی معاملات مجهوله هستند الا معاملات شخصیه. رأی محققنا اینی و محقق اصفهانی هم بر عدم جعل، منتها محقق نائینی یک تفصیلی بین صحت واقعیه و صحت ظاهریه داشت. رأی امام خمینی هم بر عدم جعل شرعی، سیدنا الاستاد فرمودن که عبادات قابل در عبادات صحت و فساد قابل جعل شرعی نیست، اما در معاملات تابع جعل است. با اون شرحی که دادیم و گفتیم شرح کمی گردونش صعب العبور بود. احسنتم جزاكم الله خیرا. در باره عبادات جعل شرعی این است که عبادات متعلق حکم شرعی است و معاملات موضوع حکم شرعی است، و دو سه تا نکته را به موضوع حکم شرعی که اضافه کنید نتیجه میگیرید. نکته اول، فعلیت حکم مستقیما مربوط است به فعلیت موضوع. دو، حکم کلی بر شکل و شمای قضیه حقیقیه انحلالی است، در حقیقت همان موارد جزئی فردن فردن می شود موضوع برای حکم. همون فرد خارجی که موضوع برای حکم شد، همان زمانی که موضوع محقق می شود، همان زمان حکم یعنی امضا میاد. این مطلب رو گفتیم و شما هم فهمیدید الحمدلله. اما اگر عنایت فرموده باشید، آنچه تحقیق هست در ضمن بحث اشاره شد. کجا بود آقای؟ بله نه، اون رو فرق بین کلی طبیعی و قضیه حقیقیه بود. بازم یه بار بگم، کلی طبیعی با قضیه حقیقیه فرقش این است که در کلی طبیعی جل اگر به شکل کلی طبیعی بود، مکلفین مخاطبن، از همه مکلفین عمل خواسته شده، اقیم الصلاة. و اگر به شکل قضیه حقیقی بود، در حقیقت فرضیه است. ما چه میگیم؟ میگیم موضوع مفروض الوجود است. اگر کسی احل الله البیع، نمیگه یجب علیکم البیع، احل الله البیع، اگر کسی، موضوع مفروض الوجود است، اگر کسی اقدام به بیع بکند شرایطش اینه. اما در اقیم الصلاة میگه که همه شما مکلفین صلات را اقامه کنید. و در صورتی که جل به شکل کلی طبیعی باشد، متعلق حکم میشه، عبادت میشود متعلق حکم. در صورتی که قضیه حقیقیه باشد، موضوع با معامله می شود کامل کنی؟ احسن تو، این عبارتم درسته، آفرین. معامله می شود یا متعلق متعلق حکم و یا موضوع حکم. اینا گفتیم تحقیق این است که آنچه را که محقق نائینی فرموده ان، متین ترین بیان، اجود الارا، چیزی است که در اجود التقریرات آمده است. چرا؟ برای اینکه اکثریت بر این شدند که صحت و فساد در عبادات و معاملات مجهول شرعی نیست. محقق خراسانی فرمود که اگر در عبادت صحت اضطراریه باشد، تابع جل و ظاهریه. تحقیق اینه که صحت اضطراریه به مبنای خود محقق خراسانی تابع جل، به مبنای محقق نائینی و شیخ انصاری صحت اضطراره صحت واقعیه ثانویه است، دیگر عدم اجزایی در کار نیست و صحبت از جعل شرعی به میان نمیاد. و اما سیدون الاست، خب پس چه باقی موند؟ آن چه باقی موند؟ صحت ظاهریه که اون رو در کلام محقق قنائینی داریم. خوب گرفتید؟ و اما سیدون الاستاد که فرمودند در معاملات به طور کل قضایا قضایای حقیقی است و قضیه حقیقی انحلالی است و فعلیت حکم تابع فعلیت موضوع هست قبول داریم حقا و صدقا. اما دقت کنید در قضایای حقیقی جعل شرعی ابتداءً ولو به شکل قضیه حقیقی صورت گرفته، جعل شرعی ولو در شکل قضیه حقیقی صورت گرفته، جعل شرعی در ابتدا بوده است، اما در موارد تطبیق یا قضایای شخصیه که محقق خراسانی هم فرمود که در موارد قضایای شخصیه صحت و فساد قهری و عقلی است، از انطباق استفاده می شود، میگیم در قضایای شخصیه هرچند فعلیت حکم مربوط به فعلیت موضوع هست، درسته فعلیت همینطوره، ولی بعد از تطبیق صحت به طور واقعی و قهری به وجود میاد، اونجا دیگه جعل شرعی مجددن و منفردن وجود ندارد. جعل شرعی یک جعل کلی مربوط به اصل قضیه حقیقی است. این گردونه را که راحت رد شدیم، نتیجتا میدونیم که تفصیلی که محقق نائینی فرمودند با قسمتی از بیان محقق خراسانی هم تطبیق میکند که چه میشود؟ صحت که صحت واقعی باشد تابع جعل نیست، اما اگر صحت ظاهریه باشد طبیعتا حکم ظاهری مورد تابع جعل است. قاعده فراغ و تجاوز در عبادات و قاعده صحت در معاملات، جعل شرعی است و حکم ظاهری. نتیجتا از جمع اقوال و آرا قول متین و مطابق با واقع و تحقیق و با پشتوانه اکثریت نسبت به اصل بدن بیان زیبای محقق نائینی است که قدس الله نفسه و زکیه. این مسئله کامل شد. امر هفتم، محقق خراسانی در امر هفتم آنو وارد بحث شدید، در امر هفتم از امور مربوط به مسئله دلالت نهی بر فساد عبادت می فرماید که اصل در مسئله چه باشد. در این امر و اصل در مسئله را بررسی میکند که در باره نهی وارد بر عبادت اصلی داریم یا نداریم، اصالت الفسادی، اصالت الصحتی و غیرهما، داریم یا نداریم. در این امر هفتم درباره اصل در مسئله تحقیق و بررسی به عمل میاد. ریشه این بحث قبل از زمان ایشان هست. محقق قومی قدس الله نفسه و زکیه کتاب قوانین الاصول صفحه 58 تقریبا می فرماید الاصل فی المسألت الفساد، اصل در مسئله فساد است. به این معنا که اگر عبادتی مورد نظر باشد و نهی در اون عبادت وارد بشود، آنگاه ما بگیم اینجا اصلی هست یا نیست، طبیعتا میگیم اصل فساد عبادت است. و معامله‌ای که مثل بیع قرقی نهی در آن وارد بشود، بحث و بررسی کنیم که در این صورت اصل داریم و مقتضای اصل چیست. می فرماید اصل فساد معامله است. چرا؟ دلیل ایشان یک جمله است، می فرماید لتوقیفیت ماهیات المخترعت شرعیه تأسیسیه او امضائیه. ماهیات مخترعه شرعی، عبادات و معاملات، اعم از این که امضائی باشد مثل عبادات، مثل معاملات، یا تأسیسی باشد مثل عبادات، در هر سر توقیفی است، یعنی صحت و ساختارش رو باید از شرع بگیریم. خود ما نمیتوانیم چیزی کم و زیاد کنیم. بنابراین بعد از که میگیم توقیفیه هست، الان نهی را فرض کردیم که وارد شده درباره عبادت، خب از سوی شرع نهی وارد شده، ما فقط به دستور شرع میگریم. نهی که شده است یعنی دیگه درست نیست. ما توجیهی در برابر توقیف نمیتوانیم ارائه بدیم. ورود نهی همان و فساد عبادت و معامله همان، اطلاقا بدون هیچ استثناء و تبصره. شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه کتاب مطارح الانظار صفحه 161 می فرماید کلام محقق قومی درباره عبادات، درباره اصل که فرمودند به اطلاقش قابل التزام نیست. اطلاق کلام محقق قومی خالی از اشکال نیست، برای اینکه در معاملات که صحت چه بود؟ ترتیب اثر. کلام محقق قومی درست است. ما شک در صحت بکنیم، اصل فساد است، اصل عدم ترتیب اثر است. در معاملات کلام ایشان درست است و مقتضای اصل فساد معامله است. که این یک مطلبی است در فقه معروف و مشهور، اگر در ذهن شریفتان سپرده باشید، اصالت الفساد در معاملات یک اصل. اینجا یک نکته میان بحثیم براتون عرضه بدارم قابل استفاده است. در همین اصالت الفساد در معاملات به یک اشکال برمیخوریم و اون اشکال این است که قاعده صحت، یک قاعده عام فراگیر که سیدنا الاستاد میفرماید تشمل معاملات من العقود والإيقاعات والعبادات، همه ایقاع صحت اینقدر گستره وسیع دارد. خب پس اصالت و صحت در معاملات هم داریم، درست شد؟ از طرفی اصالت الفساد در معاملات داریم. این یه اصل خاصیه که فقها از مجموع ادله و مبانی استنباط کرده اند که اصل در معاملات فساده و اما قاعده صحت میگه که اصل در تمامی عبادات، عبادات شک در مورد شک در عبادات و معاملات عقود و ایقاعات صحته. پس اینجا یک تعارضی به وجود میاد. این تعارض چیکارش کنیم؟ در رفع این تعارض بسیار با بیان واضح عرضه می دارد که اصالت الفساد در معاملات در صورتی است که شک در معامله برگردد به شک در تحقق ماهیت معامله و اصالت و صحت در معاملات موردی است که ماهیت معامله محقق است، شک در شرط زائد و جزء زائد و خصوصیت زائد بر ماهیت داریم، در این صورت اصالت و صحت جاری می شود. اینم مطلبی میان بحثی بود که برای شما گفتیم که اصالت و صحت از یک سو وارد میدان می شود، اصالت و فساد در معامله از سوی دیگر. این تعارض و برخورد را حل کنیم. برگردیم به توضیح رأی شیخ انصاری. فرمودند در معاملات اصل فساد و اما در عبادات تفصیل وجود دارد و اون تفصیل عبارت است از شک در وجوب اعاده و شک در وجوب قضا. اگر شک در وجوب اعاده بکنیم، نمازی که نهی بهش تعلق گرفته خونده شد، شک بکنیم که اعاده دارد یا ندارد، در این صورت اشتغال جاری می شود و در حقیقت نتیجه اصالت الفساد می شود، نتیجتاً منطبق است با اصالت الفساد. و اگر شک در اینجا این نکته رو کامل بکنم، برای چه؟ برای اینکه اعاده دلیل جدا نمیخواد، اعاده مقتضای همان دلیل اصل عمل است. ما شک در انجام اصل عمل داریم، شک در اتیان خود مأمور به و امتثال امر به عبادت هست، مقتضاش چیه؟ اشتغال. و اما اگر شک در قضا بکنیم، نماز منهی عن، نمازی که متعلق نهی بود خوانده شد، وقت هم گذشت، شک کردیم که الان قضا دارد یا ندارد، میفرماید در این صورت اصل براءته. چرا اصل براءته؟ برای این که قضا امر مستقل و حکم مستقل نیست، تابع فوت است. قضا تابع فوت عبادت است و ما شک که در فوت داریم. قضا وقتی محقق می شود که یقین و احراز بکنی فوت را. اما فوت صلات شک کردید، یک صلاتی که خواندید انجام دادید ممکنه اون صلات باشه، شک در فوت می شود چه؟ مقتضای براءت. نتیجه می شود مطابق با نتیجه اصالت و صحه در عبادت. احسنتم آقای مجتهد زاده. بنابراین با این توضیحی که با آسانسازی بیان شد به این نتیجه رسیدیم که می فرمایند کلام محقق قمی اطلاق به نحو مطلق درست نیست، بلکه یک تفصیل را باید در نظر بگیری. محقق نائینی رأی و نظر این محقق عظیم و شأن درباره مسئله، درباره عفو ترتیب صحبت میگفتیم بعد از شیخ انصاری گفتی خود دیگه باید تذکر میدادی یه لحظه یک حلقه رو جا گذاشتم، ترتیب باید رعایت بشه. ترتیبی که رعایت میکنیم در اصول از محقق قومی، شیخ انصاری، محقق خراسانی، محقق نائینی، سیدالاستاد، این ترتیب. یک لحظه از یک گردون غافل شدیم رفتیم به طرف رأی محقق نائینی. اما محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه می فرماین لا اصل فی المسئله الاصولیه، لا اصل فی المسئله الاصولیه. و اما فی المسئله الفرعیه فالاصل الفساد فی المعاملات و همینطور فی العبادات کذلک. معنی شو کوتاه و مختصر شرح مثلا. محقق خراسانی درباره از دو مرحله را مورد توجه قرار میدهد، مسئله اصولیه و مسئله فرعیه. می‌فرمایند در مسئله اصولیه از اساس اصلی نداریم. مسئله اصولیه و فرعیه چند تا فرق دارد؟ یک، مسئله اصولیه مسئله کلیست، مسئله فرعیه مسئله جزئیست. دو، مسئله اصولیه واسطه در استنباط هست، مسئله فرعیه حکم استنباط شده است. سه، مسئله اصولیه کار اجتهاد و مجتهد است، مسئله فرعیه محل ابتلا و عمل مقلد است. این سه تا فرق که در نظر گرفتیم، مسئله اصولیه در اینجا چه می شود؟ ملازمه بین ورود نهی و فساد. هل یوجد هل توجد الملازمت بین النهی فی العباده و بین فسادها ام لا توجد؟ این مسئله اصولی است. اگر ثابت شد این ملازمه واسطه می شود در استنباط. می فهمند در مسئله اصولیه اصل نداریم. چرا اصل نداریم؟ شرحش رو سیدنا استاد اعلام می کند. خود محقق خراسانی به شرح مطلب اشاره ندارد. تا جایی که تتبع ناقص هست، حاشیه ها و شرح ها هم به سر مطلب اشاره نکرده اند. سیدنا استاد می فرماید که مسئله اصولیه واقعا اصلی ندارد. چرا؟ چون ملازمه یک امر واقعی ازلی است، از قلم رو فهم و درک ما بیرون است، نه حالت سابقی در کار است و نه احتیاطی مطرح است تا ما اصالت استصحاب یا اصالت اشتغال جاری کنیم. بنابراین در مسئله اصولی اصلی وجود ندارد. اما در مسئله فرعی مواردی که میبینیم، مثل بیع غرری، مثل صلات در مکان مغصوب، اینجا که نهی تعلق گرفته است به عبادت و معامله، موارد جزئی، در این موارد که فرعی و جزئی هستند، اصل در معامله که فساد، اصالت الفساد، ریشه اصلی اصالت الفساد در معاملات دو چیز است. یک، استصحاب عدم اثر به عنوان اصل، به عنوان اصل شرعی، و استصحاب عدم ترد و اصل عدم ترتب اثر به عنوان اصل عقلایی. عقلا یک معامله تا براشون پا نگیرد ترتیب اثر نمیدن. با پشتوانی سیره عقلا یک اصلی در میاد به نام اصالت الفساد در معاملات، جایی که شک در تکون و تحقق معامله بکنیم. این ریشه اصالت الفساد در معاملات هست. و بعد از اینکه اصالت الفساد را در معاملات گفتیم، اصالت الفساد در عبادات از چه طریق؟ از اون طریق که نمی شود. از اصالت عدم اثر شرعن و عقلائیان که اینجا مطرح نیست. اصالت الفساد در عبادات می فرماید به جهت عدم امر و وجود نهی. اون جا که مکان غصبی هست همون قسمت امر فعلیت ندارد، امر نیست. آفرین آفرین، سؤال خوبی کردی، اونو بحث میکنیم. همون جا که امر نبود آنها اجالتا نقد پرداخت بکنم برای آجای حسینی، این شرحش رو مفصل داده ایم. شما گاهی کربلا، گاهی نجف، گاهی کوفه، گاهی بصره، گاهی هم در دستتون کسی رو زیارت هستی، ما اینو بحث کردیم. معراه معروف برای کشف ملاک وجود امر. ما علم غیب که نداریم، ما با شارع نستجیر و بلاک در جلب که شریک نبودیم تا ملاک را با خبر باشیم. ما از طریق امر میفهمیم، امر که نبود ملاک هم نیست. این نقد و نسیش بمانه. به حضور شما، بنابراین در اون مقطعی که نهی آمده چیه؟ امر نیست. از یک سو امر نیست و از سوی دیگر نهی هست. عدم امر و وجود نهی طبیعتا اختزا می دارد فساد عبادت را. عبادتی که امر ندارد و نهی دارد قطعا صحیح نخواهد بود. این وجهی بود که محقق خراسانی برای اصالت الفساد در عبادت بیان فرمودن. ما به ترتیب بعد از که فرمایش محقق خراسانی را با توضیح و آسان سازی متوجه شدیم، رأی محقق نائینی، این محقق عظیم الشأن در کتاب اجود و تقریرات جلد 2 صفحه 393 فرماید که اصل در مسئله نهی در عبادت نیاز به تفصیل و توضیح دارد. اگر چنانچه نهی تعلق بگیرد به معاملات، خب معلوم است و تقریبا مورد تسالم است که نهی در معاملات موجب فساد است و اصل در معاملات هم فساد. و بعد می فرماید اما اگر در عبادات باشد، در عبادات که بحث بکنیم فرق است بین شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه. اگر شبهه شبهه موضوعیه بود اصل اشتغال است، اصل که اشتغال شد نتیجتاً با اصالت الفساد موافقه. اینا یادتان نرد در مطالعه که رفتید شما محور اصالت الفساد و اصالت الصحه را دارید. گاهی میگن اصل اشتغال گاهی براعت اونها نتیجتاً با اصالت الفساد و اصالت الصحه موافقت میکنن. در شبه موضوعی که در حقیقت شک در تحقق این مورد شخصی است که این عبادت آیا موضوعاً این عبادت که الان انجام شد این موضوع خاص آیا درست هست یا درست نیست، شک در اصل تحقق مقتضای اصلی در اصلی که در این رابطه میتونیم داشته باشیم عبارت است از اصالت الاشتغال. اصالت الاشتغال که نتیجهش موافق است با اصالت الفساد. آفرین آقای شهابی. بله بله. اما اگر بحث اگر مسئله شبهه حکمیه بود، در این صورت که شبهه حکمیه باشد مسئله مربوط می شود به شک در شرطیت و مانعیت. شبهه در حکم می شود، شرطیت و مانعیت چه حکمیه؟ حکم وضعی است. شبهه حکمیه شک متعلق به حکم وضعی است. در اینجا یادتون نره شرطیت و مانعیت. پس از که شبهه حکمیه شد و شک که در شرطیت و مانعیت شد، مسئله مربوط می شود به اون مسئله معروف اصولیه که محل خلاف هست. کجا؟ دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی. اقل و اکثر ارتباطی مثال بارزش شک در جزئیت و شرطیت. جزئیت و شرطیت مربوط به بدن است، میشه ارتباطی. اگر خواستید مثال ارتباطی رو پیدا کنید، شک در جزئیت و شرطیت شیء میشود شک در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی. در این مسئله اختلاف نظر وجود دارد و نظر اقوا که شیخ انصاری و محقق اصفهانی اعلام میکنن این است که مقتضای اصل براءت. خود محقق نائینی در این مورد مطلب و صریح اعلام نمی کنه، می فرماید که مبنایی است. بنابراین طبق قواعد اولیه مطلب از این قرار شد، اما قاعده ثانویه چیست؟ می فرماید بر اساس قاعده ثانویه که قاعده صحت و فراغ و تجاوز و غیرها باشند، مسئله فرق میکند. طبق قواعد ثانویه میتونیم بگیم که اصل صحت. نقطه ظریف رو به ذهنتون بسپارید. قواعد فقهیه حاکمند بر اصول، بر اصول عملیه. یک. دو، از نظر تعابیر اصولی اصول عملیه قواعد اولیه است، قواعد فقهیه قواعد ثانویه است. طبق قواعد اولیه شرح همون بود که گفتیم، ولی طبق قواعد ثانویه که حاکمن بر قواعد اولیه مقتضای قاعده صحت و فراغ صحت معامله و عبادت است. ما حاصل فرمایش محقق نادینی هم بیان شد، رسیدیم به رأی و نظر محقق اصفهانی و سیدنا الاستاد انشاءالله فردا. سلامتی آقا آزاد، سلامت خدمت شما.